بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. کان الکلام فی حکم الاسفار الخارجیه و انه اذا لم يتمكن المسافر من إقامة شعائر الدين في بلاد الكفر لا يجوز له الإقامة في هذه البلاد، بل قال بعض الفقهاء أن الإقامة في بلاد أهل العامة إذا لم يتمكن من إقامة شعائر المذهب أيضا كذلك تحرم. ويقع الكلام في المقام في تنقيه كلمات الفقهاء في هذا المقام في هذه المسألة. أول ما ينبغي أن يبحث عنه معنى التعرب بعد الهجرة، لأنه الأصل في هذا العنوان هجرة أهل البادية من بواديهم إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله، وبعدما هاجروا إلى مدينة النبي ثم عادوا إلى بواديهم حكم الفقهاء بحرمة ذلك، ولكن كثير من الفقهاء من متأخر المتأخرين والمعاصرين كلهم أجمعين كلهم وسعوا هذا العنوان إلى المسافرة إلى مطلق بلاد الكفر إذا لم يتمكن من إقامة الشعائر، فحكموا بحرمته وجعلوه من مصادق من مصداقا للتعرب بعد الهجرة. ويمكن الاستدلال بحرمة هذه الأسفار، يعني كل ما كان من هذا القبيل اولا به ما دل من النصوص القرآنیه علی وجوب الهجره فی کل ما اذا لم یتمکن الانسان فی ای مکان یعیش سواء کان وطنه الاصلی او غیره بالمطلقا یجب علیه الهجره من ذاک المکان الى مکان آخر الذي يتمكن فيه من إقامة الوظيفة والعمل بالفرائض الدينية دلت على ذلك نصوص من القرآن الكريم بالصراحة ويضم إلى ذلك قاعدة الذل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فإذا كان الهجرة مأمورا بها فالأمر بالهجرة في هذه السورة يقتضي النهي عن ضده يعني السفر إلى مكان لا يتمكن الشخص المسافر من إقامة الفرائض الدينية بمقتضى وجوب الهجره يكون حراما لان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وايضا دل على ذلك نصوص صريحه في ان التعرب بعد الهجره من الكبائر فكل ما ادخلناه في هذا العنوان يكون محكوما بحكم هذا العنوان يعني يكون من الكبائر فإذا أثبتنا أن السفر إلى بلاد الكفر في زماننا هذا فيما إذا لم يتمكن المسافر المقيم في تلك البلاد من إقامة الوظيفة الدينية فلا محالة يكون سفره هذا وإقامته في تلك البلاد مصداقا للتعرف بعد الهجرة كما صرح به السيد الخوئي ويكون محكوما بحكم التعرف بعد الهجرة يكون من الكبائر وأيضا دلت نصوص على أن من سافر إلى بلاد أهل العامة و اقام هناك و لم يتمكن من اقامة شعائر المذهب يكون من قبيل من تعرب بعد الهجرة و بهذه النصوص استدل الشهيد و حكم بحرمة الاقامة الى بلاد العامة في بلاد العامة اذا لم يتمكن المقيم هناك من العمل بالوظيفة الدينية يعني بإقامة شعائر المذهب عد بكنم خدمة شما که خب این بحث بسیار بسیار مبتلا به یه هست گرچه از قدیم بود لکن امروز بسیار ابتلاش بیشتر شده مسئله مستحدثه که میگیم و فقها هم میگن کتاب ها نوشته شده درباره این موضوع بعضی خیال میکنن که مسئله مستحدثه فقط همون است که تازه موضوعش اولین بار اتفاق افتاده و قبلا نبوده اصلا نه این حرف باطلیه مقصود هیچ فقیه این نیست بلکه مقصود این است که بعضی از موضوعاتی که قبلا هم بود اما ابتلاء الان بسیار شدید شده بسیار شدیدتر شده از اهم مسائل مبتلا به شده از اینها عنوان میشد به مسائل چی آقا؟ مستحدثه این مقصوده و اگر ما به اون معنای لغوی که خیال میکنم بعضی بگیریم دیگه مسائل مستحدثه منحصر میشه در یک عده مسائل خیلی خیلی معدود و الا کلیات این مسائل بود از قبل مسائل من همینجا یک تذکری عرض بکنم راجع مسائل مستحدثه عرض بکنم که مسائل مستحدثه کلن آقا به دو قسمت قسم اول اون مسائل مستحدثه ای که در حقیقت قبلا هم بودن الان هم هستن مثل همین مسئله ما نحنفی سفر به بلاد خارجی لکن در زمان الان ابتلا خیلی خیلی شدیدتر شده، بسیار شدیدتر شده. خب این یک قسمه. قسم دوم این است که از مسائل مستدسی است که مصداقی که امروز تحقق دارد این مصداق قبلا چی آقا؟ نبوده. مثل بسیاری از این مسائل پزشکی امروز ما، مثل تلقیح صناعی و پیوندها و کذا و کذا، بسیاری از این مسائل هست که اینجا یا بیمه، عقد بیمه یا حق الاختراع و حقوق المعنویه، حق الابتکار و خیلی از بعضی از مصادیقی که تازه ایجاد شده، قبلا این مصداق نبوده ولی اصل کلیاتش بود، یعنی مصادیق دیگرش موجود بود، توجه فرمودید. خب بالاخره این یک مصداقی است. مثلا عقد بیمه باید مندرج بشه یا در هبه مشروطه یا در هبه معوضه یا در بی مثلا، توجه فرمودید. لکن این مصداق مصداق جدیدیه. مسئله مستعدسه این دو قسمه. حالا مسئله ما نه، و قسم سوم این هست که کلن مسائل مبتلابه به عرضه العریض که مربوط به شئون حکومت هست هم اینا رو هم جز مسائل مستحدثه گرفتن، به خاطر اینکه خب در دنیای اسلام بعد از نبی مکرم اسلام و یک سال معدودی، یه دو سه سالی از زمان حکومت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، دیگه بعدن حکومت اسلامی ما نداشتیم، فلذا اولین بار بود در طول تاریخ اسلام که در زمان الان ما حکومت اسلامی ایجاد شد، تا الان نبوده. فلذا مسائل مبتلابهی در شئون حکومت ایجاد شده الا ما شاء الله، که اینا همه مسائل جدید هست. فلذا این هم قسم سوم از مسائل چی میشه آقا؟ مستحدثه میشد. پس کلن آقا مسائل مستحدثه رو امروز عرض کردیم خدمت شما، به سه قسم تقسیم میشد با این بیانی که عرض کردیم. اما مسئله مستحدثه الان ما از قبیل همون قسم اول هست، یعنی سفر خارجی قبلا بوده الان هم هست، تعرض بعد الهجره اصلا منشأش در زمان خود نبی صلی الله علیه بوده، خب اصل منشأش، ولی کن الان با این توسعه‌ای که فقها داده اند معنای تعرض بعد الهجره رو، خب خیلی خیلی مصادیق زیادی پیدا کرده، از اهم مسائل مبتلا به امروز ماست. یک نکته‌ای که در اینجا هست این است که خب ما آیاتی را آوردیم که دلالت دارد بر وجوب هجرت. ما الان استدلال به اون آیات رو که شروع کرده بودیم رو یک چند جمله میگم که ختم بشد، و اون آیاتی که عرض کردیم ان الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، این آیه شریفه رو عرض کردیم دلالت دارد، تقریبم کردیم، بیانم کردیم، بل اینکه این عتاب و این مهاجه و این سرزنش و این تقبیح ملائکه و رد عذر معتذرین به اینکه کنا مستضعفین فی الارض، به اینکه الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، این دلالت بر وجوب دارد، وجوب هجرت، چون اینجا مسئله عذاب هست، ملائکه بر اینها به اصطلاح بعد عذاب میدن، میگن که قالو فیما کنتم، این مسئله عذاب هست و این سرزنش و این عتاب هم این است که رد عذر اینا میشد که عذر شما مقبول نیست، یعنی شما مستحق عقاب چی آقا؟ هستید. معنای این آیه شریفه اینه که شما مستحق عقابید و این عذر شما هم پذیرفته شده چی آقا؟ نیست. خب این دلالت بر وجوب هجرت دارد، برای کی؟ برای هر کسی که مستضعف هست، یعنی لم یتمکن، متمکن از ادای وظیفه شرعی در اون محل زندگی خودش آقا نیست. آیه دیگری هم بود والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء، این هم دلالت دارد که شما هیچ دوستی با اینا ندارید، توجه فرمودید، یعنی اینکه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، و اون آیاتی که ولایت بین مؤمنین و کفار رو نفی میکند، اینجا هم همینطور بعضی تفسیر کردن به اینکه یعنی ما لکم من ولایتهم من شیء، یعنی شما اونا هیچ ارثی از شما نمیبرن، از احکامی که مسلمین دارن بر اینا مترتب نمیشد، همه اینا مقصود همین معنا هست، یعنی اینا در اداد اشخاصی هستن که خارج از ربقه مسلمین هستن. پس این آیه دلالتش روشنه که یعنی اینهایی که به اصطلاح هجرت نکردن، ایمان آوردن لکن هجرت نکردن. هجرت نکردن یعنی چه؟ هجرت نکردن یعنی این که دقیقا ناظر همون آیه قبلی که یعنی در جایی که بودند متمکن از اقامه فریضه دینی نبودند، متمکن از اقامه حدود و واجبات الهی نبودند، مع ذلك همونجا زمینگیر شدند، همونجا بودند و وظایف دینی هم ترک کردند، برای اینکه در اون مکان بودند با اینکه میتونستن از اونجا هجرت هم چی آقا بکنن، ولم یهاجرو این چنین اشخاصی ما لکم من ولایت من شی. خب اینم دلالتش روشنه واضحه. بله اصلا در اداد کفار حساب میان. بله چه لذا مسئله تعرض بعد الهجره از گناهان کبیره حساب شده. بله خیلی اون روایاتش روایات مستفیضه است. یا این آیات دیگری هم داریم اینا در طور وجوب ندارن ولی دلالت بر ترغیب و تأکید بر این هجرت دارن. مثلا دارد که یا عبادی الذین آمنوا ان عبدی واسعتون فایای فعبدون، این اشعار دارد دیگه، یعنی زمین من وسیع، اگر در اون جایی که زندگی میکنه نمیتونه مرا عبادت بکنید برید جای دیگری، واسعتون جای دیگری اونجا عبادت بکنید. بله کما اینکه اون ملائکه چی گفتن؟ علم تکن ارض الله واسعتن فتاجروا فیها، اینم بر همون وزان هست این در واقع. یا من یخرج من بیتی مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله، این ترغیب هست، یعنی کسی که هجرت الی الله بکند، خب کسی که اینجا الان مبتلا به معصیت نمیتونه خودش از معصیت درس بکنه، نمیتونه واجبات الهی رو خوب اقامه بکند، خب اینجا اگر از این هجرت بکند به جای دیگری به قصد اینکه اقامه حدود الهی بکند، یعنی انجام فرایض دینی بکند، این هجرت فی سبیل الله نیست، مهاجر الی الله دیگه، این مشمول این آیه مثلا میشد. الذین هاجروا والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا الی آخر، یا در آیات دیگر هم همینطوره که به هجرت، یعنی خیلی هجرت از به جای دیگر اینجور، نه کلی هجرت فی سبیل الله. مثلا من یخرج من بیتی مهاجرن، یعنی این نظر دارد به هجرت از مکان به مکان دیگر، از اون وطن خودش، از بیت خودش به جای چی آقا دیگر اون. و الا مهاجرت یهاجرون فی سبیل الله مثلا شاید معنای دیگری هم باشد و غالبا هم اینجور نیست. مثلا در زمان نبی صلی الله علیه اونا که هجرت کردن، اونا هم از مکه به مدینه هجرت کردن، اینجور بودن دیگه. بله خب اینا آیات معیدات هست کلا، غیر از اون دعای اول، دعای اول دلتش بر وجوب تامه، بقیه اینا چی هستن آقا؟ معیدات هست. بله هر بکنم تعرض بدل هجره. خب ابن عسير دارد که التعرب بعد الهجره هو ان يعود الى الباديه و يقيم مع الاعراب بعد ان كان مهاجرا، یعنی بعد از اینکه مهاجرت کرده از اون بادیه، از اون صحرانشین بودن، از اون بابادی که بوی دین و قرآن و اسلام و توحید در اونجا نبود، از اونجا هجرت کردن، دعوت رسول رو پذیرفتن، اومدن در مدینه مسلمان شدن، عمل میکردن به دستورات دین. حالا اینا بعضیا دوباره باز هجرت کردن به بلاد خودشون که اونجا بمونن، توجه فرمودید، و اینجا حرام کرده. و اینم برای خیلی از ما هم یک هشداری هست فی الجمله، البته هجرتی که به قصد تبلیغ باشد که واجب هست، اون آیه نفر میخونیم دیگه، فلو نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا. رجعو یعنی بعد از اینکه از مکان خودشون، وطن خودشون نفر کردن، هجرت کردن به محضر رسول خدا، رفتن به مدینه، رفتن به مکه، رفتن به غزوه، رفتن به جهاد، ثم رجعو، رجعو به کی؟ به همون وطن خودشون، ثم رجعو. بله بله بفرمایید که بله الی قومهم. بله فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، که به قصد هجرت و تبلیغ هست. این هجرت که واجب هست، این هجرت خب هجرتی است که به قصد تبلیغه، بعد از اینکه تفقه کردن. اما اون هجرتی که اونجا دارد، نه اینکه بخوان تبلیغ بکنن و بعد از تفقه، نه
بلکه برای اینکه اونجا زندگی بکنن، در همون وادی قبلی خودشون، در همون منطقه کفر زندگی بکنن. پس این هجرت با اون هجرت فرق دارد. البته بعضی از فقها تصریح کردن که اینجا مخصوص هجرت کسانی است که اینا معرفت به حدود و معارف الهی ندارن، تصریح کردن، گفتن این هجرتی که تعرض بدل هجره هست فقط مخصوص کی هست؟ آقا اونایی که هنوز معارف دین رو متفقه در دین نشدن، تصریح کردن در همین بحث. همینجا هم عبارتشون رو این جزوه شما آوردیم اگه مطالعه کرده باشی. بعضی هم گفتن نه این حرف درست نیست، فرق ندارد چه معرفت داشته باشن، چه معارف دین رو بدونن، چه ندونن، این تعرض بعد الهجره که به قصد زندگی کردن دوباره در همون مکان اول باشد، این مطلقا مستاق تعرض بعد الهجره است و حرام. بین فقهای این اختلاف هست. البته نه، این که البته خب اون تعرض بعد الهجره که شاید نیست، بلکه ظاهر اینه، می دانستن که در اونجا متمکن نیستن، می دانستن که نمیشد، فلذا حضرت مطلقا فرمود اونجا بر من. ولیکن بعدها که فقها اومدن گفتن ملاک اون چیزی جز عدم تمکن از اقامه فرائض دین نیست، لذا اینجا موضوع دیگه بعدن چی قرار دادن؟ آقا همین قضیه عدم تمکن. فلذا اگه متمکن باشد از موضوع تعرض بدل چی میشه؟ آقا خارج میشه. در اون اصل مطلق بود، من نبی مطلق بود، توجه فرمودید. کلن کسانی که از بوادی به مدینه هجرت کردند و سالها موندند و مسلمان شدند، کلن برگشت اونها و تعرب اینها، یعنی دوباره برگشتن به اون منطقه بادیه نشین، این من شده بود.
یکی از فرایض امر به معروف و نهی از منکر دیگه، ولو اعمال خودش درست انجام بده نمیتونه باز تمکن از امر به معروف و نهی از منکر که نداره که.
نه، مطلب چیز دیگریه. مطلب این است که آیا در همون زمان فقط برای خصوص غیر متمکنین از اقامه فرائض اونجا منع شده بود یا مطلقا منع شده بود؟
متمکن حتی دارم عرض میکنم بنده، متمکن از امر بالمعروف و نهی از منکر که تمکن نداره، فوقش اینه که اعمال خودش داره انجام
خوب.
بده، ولی باز امر بالمعروف نمیتونه
بود. چرا نمیتونه؟ این چه حرفی؟ این اول ادعاست فقط. خب خیلی مرتبه اول معروف این است که خیلی با ملائمت و نرمی و خوشرویی و که ادفع بالتی احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. خب اسلام وقتی که میگه جادلهم بالتی احسن، ادفع بالتی احسن، اسلام وقتی که خبر میده، قرآن داره خبر میده، خدا داره خبر میده، اگر شما این گونه برخورد بکنید دشمن صلح به شما تبدیل میشد به ولی حمیم شما، صدیق حمیم. این چنین برخوردی خب چرا ممکن نیست؟ اتفاقا نه تنها ممکنه بلکه میتونه که تبلیغ بکند. ولی فقط معیار یه چیز هست، اون است که آیا برای تبلیغ میرد یا برای چی؟ آقا زندگی. بله، با یکی از این آقایون طلبه های آشنا بودن، از فضلا بودن، یه روز یه شبی بود جای مجلس بود، گفتیم خب حالا شما چطوره، چیکار میکنم؟ زندگی خودمونه میکنیم. گفت فقط همین اومدی که برای زندگی خودت بکنی؟ بله اینجوری، اینا میرن فقط برای اینکه زندگی خودشونو بکنن. این میشه تعرضش آقا بعد الهجره. اما اگه به قصد تبلیغ دین خدا باشد، خب اونا الذين يبلغون رسالات الله هستن، توجه فرمودید، و متمکنم اگر باشن که خودشون دین خودشونو حس بکنن و بتونن تبلیغ بکنن. تبلیغ به همین نه، حالا لازم نیست که با مرتبه ثانی و ثالثه نهی از منکر باشد، نه، همون مرتبه اولاش کافیه. اون خیلی از انبیا با همون مرتبه آدم ساختن، توجه فرمودید. بعد عرض بکنم که خب عبارتشون اینه، در ابن اسیر در نهایه اسیریه تعرض بدل هجره رو اینطور معنا کرده، هو ان یعود الى البادیه و یقیم مع الاعراب بعد ان کان مهاجرن و کان من رجع بعد الهجره الى موضعی من غیر عذرن یعودونه کل مرتد. یعنی در زمان نبی رو در حکم مرتد میگرفتن تا این اندازه که بعد از اینکه اومدن در محضر نبی، سالها بودن از اون اوتان بادیه خودشون اومدن محضر نبی مدینه بودن، اون وقت دوباره برگشتن به اونجا. این برگشت اونجا رو هر کس برمیگشت برای زندگی حکم ارتدادش میکرده. چقدر مهم بوده واقعا این حکم سختی هم هست. خب علتش چیه؟ خب طبعا ما میفهمیم علتش چیه، اینه که اینا در اونجا دوباره این دینی رو که به دست آوردن از دست چی آقا میدادن غالبا، فلذا حضرت به نحو قانون ضرب قانون کرده کلن. بعد اینطوری بعد بعد دارد که و من حدیث ابن الاکوع لما قتل عثمان خرج الى الربزه و اقام بها، یعنی خود این ابن اکوع وقتی که عثمان پشته شد ایشون رفت به ربزه و اونجا اقامه کرد. ثم انه دخل على الحجاج، اون حجاج علیه ما علیه اونطوری یوما فقال له، حجاج بهش گفته که ابن الاکوع ارتد على عقبیک و تعرفت، مرتد شدی، یعنی این ارتداد حتی برای اونم مسئله جا افتاده بود که هر کس اونجا برد به حکم چی دارد آقا؟ مرتده. جوهری تعرب ای تشبه بالعرب و تعرب بعد هجرتی ای سار عربی، یعنی اونجا رفت و اصلا زندگی داره میکنه و مثل یکی از اون عربهای بادیه نشین و در مجال بحرین دارد و اون ملاحظه میفرمایید دیگه در حدایق دارد فی جملت من الاخبار الداله علی عدد الکبائر، که این از کبائر هست و ما اون نصوص رو میخونیم و بله. اما آی خویی مرموم خویی دارد که التعرب بعد الهجره ای الاعراض عن ارض المسلمین، عن ارض مسلمین، چون اگر از وطن خودش هجرت بکند مثلا برد در یک شهر دیگری از بادی مسلمین، این گیری که تعرب بعد الهجره چی آقا؟ نمیشه. ان ارض مسلمین هجرت بکند و الانتقال الى بلد الكفار الذي هو فسق و معدود من الكبائر في جمله من الاخبار، این فسق است و موجب بله کبائر میشد. بله و بله چرا هست، حالا ایشون تعرض بدن تفسیر میکند. بله حالا در اون بحث بعدی که احکام رو میگیم اونجا میاریم که قید عدم تمکن هست، در حال این هست و صاحب این قضیه رو که حرام هست کسی که متمکن نباشد، من این آدرس این روایت نوشتم دیگه، این عبارت فقها رو در شرایط امام جمعه ذکر میکنن که او معاصی کبیره نباید مرتکب بشد، یکی رو ذکر میکنن از تعرب بعد هجره و این آدرس را آوردیم در حدائق ببینید دارد که و هو الاعرابی فالمراد به الاعرابی بعد الهجره کما افسر به خبر اسبغ النباته و خبر محمد مسلم و علیهما یهمل و ما اطلق فی غیرهما و الوجه فی المنع من امامتی ظاهر، که امامت کسی که نمیتوند که کسی تعرب بعد الهجره کرده نمیتوند امام جماعت باشد، چرا لاخلاله بالواجب علی و هو الهجره و اصراره علی الترک به غیر عذر شرعیه، که باید از بلاد کفر اجرت بکنند نکرده همونجا باقی چی آقا مونده. بعد دارد که در اخبار هم هست و اون وقت دارد که عبارتشون اینه ول اصحاب فی هذه المسئله منهم من اطلق المنع کالشیخ و جماعت و منهم من اطلق الکراهه و فصل فی المعتبر فی ذلک بما یرجع الی الفرق بین من لا یعرف محاسن الاسلام ولا وصفها فالامر کما ذکروا، یعنی اون کسی که هنوز معارف اسلام رو خوب مسلط نیست، فقیه نشده یا وارد نیست، این شخص است که اگر دوباره برگردد به اون جای کفر این تعرب بدل هجره میشد، اما اون کسی که احکام رو میداند و داره معرفت است نه، این رو ایشون گفته در معتبر محقق گفته. بله بله من لا یعرفو محاسن الاسلام ولا وصفها فالامرو کما ذکروه من المن و بین من وصل الیه ما یکفیه اعتماده و یدین بهی ولم یکن تلزمه المهاجره اصطلاح وجوبن جاز ان یعم، یعنی این که اگر چنانچه مهاجرت طوری باشد که برای او در موجب لغزش نشد و نتوند بتوند هم دین خودش رو حفظ بکند، موجب خروج یعنی ترک دین نشد بتوند دین خودش رو حفظ بکند، اعتماد به خودش داشته باشد کافیه، همین که شخص خودش رو اعتماد دارد که اونجا برد دین خودش میتونه چیکار بکنه آقا؟ حفظ بکنه، همین باشد اینجا جاز ان یعم، اقتدای به او یعم، اقتدای به او جایز هست، یعم به مختدی میگن دیگه، بله
اجازه بر خودش که امام بشه امامت بکنه برای دیگران.
بله یعم اینجا نوشتیم ما، ولی یعم هم درسته، یعم یعنی که به او اقتدا بشه، جاز ان یعم یعنی جایز است که امام واقع بشه، یعنی به او چی آقا اقتدا بشه، جاز ان یعم یعنی جایز است که او چیکار بکنه آقا خودش امامت بکنه، هر دو درسته البته. بله و فیه انما ذکره لا اختصاص له بالاعرابی کما لا یخفا، اگر این باشد که به اعرابی اختصاص ندارد، هر کس باشد همینطوره. بل الاثر کما عرفته انما هو ما قلناه لان الذي دلت علی الاخبار المذکوره، لانه الذي دلت علی الاخبار یعنی به اطلاقها این اخبار مقام به اطلاقها دلالت کرده، مطلق تعرف بعد الهجره، کسی که من سار اعرابیان و از این که او از اون وطن خودش اومده به مدینه یا در نظر نبی ثم سار اعرابی یعنی اونجا وطن گرفته، مطلق این هم در لصوص هم در فتاوا اینا مطلق دیگه، توجه فرمودید. خب پس بنابراین اختصاص به کسی که میداند معارف اسلامی یا نمیداند فرقی چی آقا نمی کنه. این نظر اصحاب حدائق هست. در مجموع میخوام عرض بکنیم که کلمات فقها در این قضیه مختلف هست. بعضی ها قید کردن همین مسئله تمکن رو و ذکر کردن این رو در مجموع، و حالا عمده این است که ما تابع دلیل باشیم. بله در کلمات فقها اومده این مسئله تمکن اومده در تفسیر این تمکن. بله و لذا بعضی ها گفتن که حتی نه تنها در اینجا شهید دارد که در اون قسمت در بلاد عامه هم همینجوره، فرق ندارد. ایشون میگن عمده ما دلیل هست که ما اینجا بخوایم که اقامه بکنیم. دلیل یکیش هم قضیه وجوب هجرت. خب اون نصوصی که از آیات داده در بر وجوب هجرت، امر به شیء دیگه، امر به شیء است، امر به چی است آقا؟ هجرت. این نصوص دلالت کرده بر امر به هجرت، امر به شیء مقتضی نهی از چی است آقا؟ ضد خودشه. خب اگر هجرت از جایی که متمکن از اقامه دین نیست واجب شد به بلاد اون جایی که متمکن هست، خب اگر چنانچه حالا در جایی باشد که متمکنه، یعنی در اصطلاح در جایی باشد که مثل بلاد کفر، معذرت میخوام، در جایی باشد که در بلاد اسلامه، از اینجا هجرت بکند به جایی که متمکن نیست از اقامه دین، خب طبعا این چی میشه آقا؟ این حرام میشه، این حرام میشه، ضد اونه. کسی که در مکانی هست متمکن نیست، یجب علیه الهجره، اون وقت ضدش چیه؟ اونی که در یک مکانی است که یتمکن من اقامت دین ثم یهاجر الی مکان لا یتمکن من اقامت دین، اون ضد اینه دیگه، درسته؟ الامر به شیء یقتضی نهی عن ضده. این طبق قاعده میشد، قاعده اصولی میشد. یعنی چی؟ یعنی همون نصوصی که دلالت بر وجوب هجرت داشت آوردیم اون دو تا آیه رو، همون کافیه برای اینکه حرمت اینو چیکار بکنه آقا؟ اثبات بکند به قاعده زد. یکی از قاعده زد به اصطلاح مواردش هم کم نیست، ثمرات فقهیش هم زیاد هست، خوبه. ما در موارد مختلفی میبینیم که فقها به قاعده زد تمسک میکنن، یکی از اون موارد اینجاست دیگه، میشه تمسک کرد.
تمکن چند اندازه اینه
همون
که یک
واجب هم
نتونه
اونجا
بیاره؟
طبعا بله دیگه، بله. چون چطور اگر چون چه کسی فقط همه کارا رو انجام بده، تمام واجبات الهی رو، فقط نماز نخونه، خب اون موقع چی میشه قضیهش؟ هیچ قبول نمیشه. خب دین که میگن متمکن از اقامه دین، نه همه دین دیگه، واجبات الهی. بله عرض میکنم که روایاتی که دلالت دارد که این از گناهان کبائر هست که ملاحظه میفرمایید دیگه، اون دلیل دوم هست که آقا تعرب بعد الهجره از کبائر هست در این نصوص اومده. خیلی به ذهن اشخاص بعید میاد که از کبائر باشد، ولی خب نصوص صریح دارد و الان خیلی شایع هست در امروز، خیلی شایع هست. بسیاری از خانواده متدین جوان ها خودشون میفرستن برای تحصیل، و تحصیل که واجب نیست، اونی که واجب است سبسه دینه. یا زنان رو میفرستن برای تحصیل. آخه یکی از سوالاتی که شده بود در این استطاعت این بود که آقا این زنهایی که میرن در خارج اگه بدونن حجاب خودشون نتونه حفظ بکنن، رفتن اینا آیا جایز نیست؟ چون برای اینکه پزشکی مثلا باید یاد بگیرن تا بیان برگردن جامعه پزشکی لازم دارد. عرض کردیم نه، حرامه، مگر اینکه یک مرض صعب العلاجی باشد که در میان مثلا جامعه ایران، در پزشکان ایران، در داخل ایران کسی وجود نداشته باشد، مثلا فقط مردی هم پیدا نشد و حتی زنی هم پیدا نشد، متوقف برای این بشه، توجه فرمودید؟ یعنی او فقط اگر برد این رو یاد بگیرد میتوند جان این ادر رو نجات بدد، که اونم فرض بسیار نادره که انه غیر قابل وقوعه. خب این میشد جان، حفظ جان دیگران متوقف بر رفتن ایشون. تازه اصلا کی گفته این رو؟ اینم جایز نیست، چون اگر چنانچه انسان بخواد برد در جایی سفر بکند، سفر کردنش درسته که جان ادهی برش متوقفه، اما او خودش دینش از این بره، یعنی حدود الهی رو انجام نده، واجبات الهی چیکار بکنه؟ ترک بکنه. نه، این جایز نیست. بله، که انسان دین خودش از دست بده به خاطر اینکه جان کسی رو نجات بده، اونم یک بار نه، دو بار نه، مدتی در اونجا کلن احکام الهی رو انجام نده. خب این کی گفته این حرفا رو؟ نه، بله. یا ایها الذین آمنوا لا یذرکم من ضل اذا هدیتم. خب اون درباره نهی از منکره، ار معروفه، این که قو انفسکم به اهدیکم نارا، حفظ کنی خودتون رو، لا یذرکم من ضل اذا هدیتم، و اینم جایز نیست. من این را میخوام عرض بکنم خدمت شما که در اسلام اجازه ندادن که کسی دین خودش رو از دست بده به خاطر اینکه جان دیگری رو چیکار بکنه. آقا بله، الا ان تتقوا منهم تقاتن اون و قلوبهم مطمئنن بالایمان و قلبهم مطمئنن بالایمان. خب اون در آیه شریفه برای حفظ جان خودش حالا هست، توجه فرمودی؟ این حالا اونم برای حفظ جان خودشه، البته توجه فرمودی؟ برای حفظ جان خودشه. در روایات دارد که برای حفظ جان مؤمن هم میتونید تغییر بکنید، باید هم تغییر بکنید. اما اگر چنانچه اون قلوب و مطمئنون به ایمانش ما از دست چی آقا بده، خب میره در اونجا دیگه، میره در اونجا در بلاد کفر مدت دو زندگی میکنه، بعد مدتی بیاد این واجبات الهی ترک بکنه، محرماتش هم باید انجام بده، خب که چی؟ قلبش مطمئن به ایمان هم میموند همینجور. خب این که نمیشه دیگه قبول کرد اصلا این حرفا رو، توجه فرموده. بعد مثل که خیلی صحبت میکنن بعد ظاهرشون که سر تا پا اصلا فسقه، اون که روسریش که وسط سره بهش میگی که آقا حفظ کن، خب دل باید پاک باشد. خب دل که این دل پاک نیست که، دل کثیف میشه، کثیفه، بعد از کوزه همون برون ترابت که در اوست. بعد این روایات رو من چند تا میخونم، البته بله در دین تابع شوهر فرق نداره، لا طاعت المخلوق فی معصیت الله. نه، کافی است که او بدوند که در عرض یه مدت متنابی اونجا صدق اقامه میکنه باشه، که نتوند متمکن از اقامه، فرائض نیست، واجبات نیست، این دیگه حد ندارد، حتما 10 روز باشد، یک مطلق اقامه رو گفتن دیگه، که انه سفر موقت یه 2 روزی نه، صدق این بشد که سار اعرابیان اونجا شد دارد، یا اینکه اقامه بکند، اقامه صدق بکند که آقا اینجا ایشون اومده که الان داره چیکار میکنه، آقا اقامه میکنه. این عرفان عرفی دیگه،
ما مسافر چند روزه هم بدون نمیتونه مثلا واجباتش انجام بده، خب اونجا
میره
دیگه.
بله اونجا هم یک نوع اقامت لغوی هست، ولی اینکه اقامت شرعی چی آقا
نیست،
اما
تمکن نداره، عدم تمکن صادر اونجا
هست، مگر برای حفظ جان خودش باشد. عرض کردم به شما که خودش یک مرض لاعلاجی دارد، استراره، از ضرورات و بالمحذورات، ما من حرام الا وقد احله الاضطرار، خودش اگر استرار واقع بشه طرف جدایی است. این نصوص تعرض بدل هجره هم که دیگه حالا ان شاء الله بعدا میخوریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.